آلمان هم رهبرش انگلا مرکله، هم در بین جمعیت اون درصد مناسبی رو داره و هم در مقام مواجهه با دیگر رهبران آلمان. دقیقا مثل روسیه پوتین، چقدر با روسیه یلتسین تفاوت داره
بله.
مردم روسیه میگم ها.
بله.
این در مورد مرکل هم صدق میکنه. مرکل اون شرایطو داره، منتها به نظر من، این نظر شخصی منه، بر اساس مطالعاتی که دارم اینجا با یکی دو نفر از پروفسورهای آلمانی که به اصطلاح چپ هستن، با اونها ملاقات میکنن، در دانشگاه تدریس میکنن، اونها معتقدن که مرکل و حزبش در واقع به اوباما خیلی خیلی به اصطلاح منزلت قائل میشن که در مقابلش بایستن. یعنی حرکت مرکل در واقع میگه که تو زمان، تا زمانی که دست به اسلحه نبری، ما با تمام این تحریم هایی که تو میخوایی اعمال بکنی باهات میریم، مگر اینکه دست بزنی به اسلحه. خب این اینو که نمیان در ملایان بگن، ولی این پروفسورها به من میگفتن که مرکل به شدت مخالفه هر نوع تلاقی نظامی با آمریکا و روسیه است، به خاطر اینکه قربانی اول این زلیان به غیر از مردم اوکراین، مردم روسیه، مردم آلمان خواهد بود.
بله.
و نتیجه حتی این پروفسورها میرن یک چیز دیگری هم مطرح میکنه که برای من جالبه، و اونم اینه که مرکل در واقع در دراز مدت معتقده که باید یک محوری به وجود بیاد به اسم محور برلین، مسکو و پاریس. با مسکو مسئله نداره، با پوتین، پوتین از اول روی این خط بوده. مرکل مسئلهش با اولاند در پاریس، اولاند روی این خط نیست. حتی در مقام مقایسه با سرکوزی، اولاند بیشتر ضد ایجاد این محوره، ولی مرکل معتقده که اگر اینا این محور رو بیرون بیارن، میتونن اون وقت جلوی آمریکا هم قدلم بکنن. و شما میدونید که امروز جهان ما یک جهان تک قطبیه.
بله.
تک محوریه.
بله.
خیلی از مردم جهان و رهبران کشورهای مختلف خواهان اینن که این نظام، این جهان بهتر تک قطبی نمونه. این آشوب، این آشفتگی، این تلاطمات و این جنگ ها که تعدادشون از 150 حالا رفته بالا، جنگ های مری و نامری، ناشی از این امری که جهان ما تک قطبیه.
بله، دقیقا.
یک قطب داره، یک محور داره. در گذشته بله ما جنگ داشتیم، ما ویرانی ها داشتیم، ولی نه به این اندازه. آشفتگی ها و آشوب ها به این اندازه و به این ابعاد نبودند. در نتیجه در داخل آلمان و در داخل فرانسه مخصوصا نیروهایی هستند که این نیروها با اینکه قدرت زیادی ندارند، ولی در جامعه فعالند و اینها معتقدند که اگر اون محور به وجود بیاد و مثلا کشور چین هم با بعضی از کشورهای آسیایی، با استرالیا و دیگران بتونن، مخصوصا با روسیه از سوی دیگه بتونن اون کنفرانس شانگهای به وجود بیارن، تو جهان ما میشه چند قطبی. این به نظر من ها، من به عنوان یک ایرانی اینو مطرح میکنم. من به تاریخ مبارزات مردم ایران برمیگردم، توجه میکنم، میبینم که در زمانی که جهان ما یا چند محوری بوده مثل انقلاب مشروطیت، یا در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت، اقلا دو قطبی بوده، به طور کامل
دو
قطبی بوده. مردم ایران بهره بهره بردن.
بله.
هم در در سیتیر بهره بردن از تضاد امپریالیستای انگلستان و آمریکا استفاده کردن، سیتیر رو به پیروزی رسوندن، و هم در انقلاب مشروطیت این دوبار اتفاق افتاد که استفاده کردن و انقلاب مشروطیت دوری اول دوری دوم به وجود آوردن، دقیقاً به خاطر تضادی که بین امپریالیسم تزارهای روسیه و
انگلیس بود، انگلیس
کبیر به امپراتوری انگلیس. و اینو فقط ما نمیگیم، که حتی کمونیستای روسیه طرفداران لنین و اینا نوشتن در آثارشون که این نقش بزرگی داشته.
بله.
که مردم ایران از این تضادها استفاده کرد. این فقط مردم ایران نبودن، من چون به ایران توجه میکنم همیشه، خب کوشش میکنم مثال هامون از ایران بیارم.
بله.
ولی مثلا در کشور اندونزی اتفاق افتاد، گاندی از این جریان استفاده کرد. بالاخره گاندی استقلال کشور هندوستان خیلی خیلی در تاریخ مبارزات ضد استعمار نقش داشت.
بله، به شدت.
از سال 1947 که کشور هندوستان مستقل شد، بدون شک گاندی از تضادهای این چند قطب جهانی استفاده کرد، از تضاد اتحاد جماهیر شوروی استفاده کرد، انگلستان را ایزوله کرد، آمریکا را جلوشو گرفت، یعنی به خاطر همون برخوردهایی که میکرده آمریکا نتونست به انگلستان کمک بکنه که بعد از پایان جنگ جهانی دوم انگلستان هندوستان رو مستعمره خودش نگه داره. این در مورد کشورهایی که ما اون زمان میگفتیم به اسم ایست اندیز، یعنی هند شرقی.
بله.
3000 جزیره بودن که بعدا معروف شدن
به اندونزی. بله.
سوکارنو، احمد سوکارنو از این جریان استفاده کرد. هلندی ها میخواستن جنگ جهانی دوم که تمام شد فاشیسم شکست خورد، هلند، امپراتوری هلند، امپریالیسم هلند میخواست که اندونزی مثل هندوستان به اصطلاح دوباره مستعمره کشور هلند باشه، ولی شرایط اون زمان حکم میکرد که سوکارنو استفاده کرد از اوضاع، آمریکا پشت هلند رو نگرفت، چون واقعا جریان دو قطبی سه قطبی بود.
بله.
در نتیجه کشور اندونزی که امروز ما داریم از 3000 جزیره تشکیل شده، اون تا اون زمان سال 1949 کشوری به اسم اندونزی نداشتیم، که این کشور به هزاران هزار جزیره های بزرگ مثل سوماترا و جاوه و اینا تقسیم شده بودن، که اومد یک کشور مستقلی به اسم اندونزی رو به وجود آورد که امروز یکی از کشورهای در حال خروج.
بله. بله، دقیقا.
این به نفع کشورهای جهان سوم یا کشورهای پیرامونی و نیمی پیرامونی هر چه اسمشو بذاریم.
بله.
من منظور من اینی که امروز 85% مردم جهان در کشورهای توسعه یافته سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنند. در کشورهای توسعه نیافته سرمایه‌داری زندگی می‌کنند.
بله، دقیقاً.
برخلاف قدیم‌ها.
بله.
قدیم‌ها برعکس بود. اکثریت مردم جهان در کشورهای توسعه یافته اروپا و آمریکا زندگی می‌کردند. امروز 85% در کشورهای نیمه پیرامونی زندگی می‌کنند که توسعه نیافته‌اند. سرمایه‌داریشون حتی توسعه نیافته است.
بله.
به نفع این کشور هاست که جهان چند قطبی بشه، تا اینا به بلند پروازی های خودشون که به حق بیشتر دامن بزنن و به حق خودشون برسن.
سپاسگزارم. آقای پارسا بناب، بخواستم یک پرسش دیگر هم پاسخ بدید. آیا فکر میکنید که اتحادیه اروپا در شرایط از هم پاشیدگی هست؟
ببینید، همین در جریان بگو 5 ماه آینده ما در چندین منطقه در اروپا انتخابات خواهیم داشت.
بله.
اسکاتلند یکی از اوناست. اسکاتلند میخواد از انگلستان، ساردینیا یا ساردینی میخواد از ایتالیا، و بسک ها و کاتالونیا، ایالت کاتالونی از اسپانیا جدا بشن.
بله.
حالا باید دید که آمریکا که به اصطلاح طرفدار حق‌تن سرنوشت ملیه، که ادعا میکنه که طرفدار حق‌تن سرنوشت ملی، برای اینکه اومده یک کشور عراق و بدون آنکه به مردم عراق، به توده های مردم مراجعه بکنه، عملا شمال عراق رو از جنوب و میانه عراق جدا کرده.
بله، بله.
و یک کشوری به اسم کردستان به وجود آورده که اصلا بدون رفراندوم بوده.
بله، دقیقاً.
اسمشو گذاشته حق تعیین سرنوشت ملی. آیا ببینیم آمریکا در مورد اسکاتلند اگر بخوان بیان خیلی خیلی مسالمت‌آمیز رأی بدن که میخوام از انگلستان جدا بشیم، آیا آمریکا چه حرکتی خواهد کرد؟ یا دولت انگلستان تحت فرمان آمریکا چه حرکتی خواهد کرد؟ یا در اسپانیا چه اتفاقایی خواهد افتاد که سالها سال مردم کاتالونیا و مردم بسک نمیخوان با اسپانیا بمونه، میخوان جدا بشن؟ ساردینی در ایتالیا نمیخواد با ایتالیا بمونه، میخوان جدا بشن و بعدن هم رأی دوباره بگیرن، رفراندوم بگیرن که آیا مستقل بمونن به عنوان یک کشور، یا اینکه به مثلا به کشور سوئیس بپیوندن.
بله،
اینی که بله، من فکر میکنم که این هم یکی از علائم فروپاشی نظام جهانی، نظام جهانی فرتوتی و فرسودگی شما باید با علائم،
دقیقاً علائم آثارش، بله آثار،
مخصوصا جوانان بدونن که علائم این فرسودگی چیه. هی میگیم که این نظام فرسوده میشه، علائمش چیه؟ خیلی روشنه دیگه.
بعد از خوش خیالی باید اومد بیرون،
اوکراین میگیریم تا سوریه و میاییم به اتحادیه اروپا و آقای اسنودن، همه اینا علائمی هستن از این که، یعنی این رسواگران که اینقدر نهادهای امنیتی آمریکا رو رسوا میکنن، این از فرسودگی ریه.
دقیقاً.
که در واقع بچه های خودشون وقتی که به سن سالی میرسن، وزدان اونها، آدم های با وزدان برمیگرد،
بله.
اینا را اونقدر تسخیر میکنه، بله. که اینا علیه اون نظامی که خودشون در واقع کمک کرده برمیخیزن.
بله بله، در واقع همونطور که اشاره کردم با امثال اسنودن هست میشه به آمریکای واقعی رو، شما اگه میخوایی مثال بزنی بگید، اگه نه این همه آدم جنگی و غیرو که اینا مثلا آبروی آمریکان دیگه. بله،
باید شیوه های مبارزاتی مردم آمریکا رو فهمید.
بله،
اون وقت بدونیم که مردم آمریکا مثل مردم ایران،
بله، اینا حاکمین هن،
کشورهای عربی واقعا زحمت کشانی هستن که زندگی مرفعی میخوان،
بله،
میخوان،
بله، آرامش میخوان، دوری از جنگ میخوان. بله بله، واقعا همینطوره. سپاسگزارم جناب پارسابینا، خسته نباشید، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
خیلی خوشحالم و بی اندازه از شما و شنوندگان عزیز تشکر میکنم. شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابینا درباره این جهانی که هر روز پرتلاطم‌تر و پرآشوب‌تر می‌شود، روز کارگر و برگزاری مراسم و بزرگداشت این روز در اکثر کشورهای جهان، این روز در آمریکا و ایران چه در رژیم شاهی و چه در ولایت فقیهی به هیچ وجه مورد تأیید نبوده، فرتوتی رژیم درمانده حاکم بر ایران که حتی کارگرانی را که در جشن روزشان شرکت کردند دستگیر می‌کند، تجاوزات بی‌امان نظام سرمایه‌داری به کشورهای افغانستان، عراق، لیبی پس از فروپاشی شوروی، چرا این اتفاقات در سوریه و اوکراین به آن شکل رخ نمی‌دهد، در اوکراین چه می‌گذرد و اکثریت مردم چه می‌خواهند، موقعیت نیروهای خارجی، نقش رسانه‌های مردمی و اینترنتی در برابر وسایل ارتباط جمعی پرهزینه گسترده فرمانبر زیر نظر حاکمین جهان، تحولات فلسطین به دور از دسترسی غرب و اسرائیل، گفتگوها و نوشته‌های اسنودن بزرگترین خطر برای افشای فریبکاری و خبرهای دروغ و رسوایی‌ها، ربایش و واژگونه و مبتذل کردن واژه‌های ارزشمند انسانی چون حقوق بشر، دموکراسی و حق حاکمیت ملی توسط غرب به رهبری آمریکا و عوامل قلم به مزد و مستبدین چون حاکمین ایران. آیا این آشوب‌ها نشانه قدرت است یا ضعف و ناچاری برای ماندگاری و غارت بیشتر؟ آیا آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در تمام تحریم‌ها شرکت کرده در جنگ علیه روسیه هم همراه خواهد بود؟ محور برلین، مسکو، پاریس و مشکل آن، جنگ‌های 150 گانه مرئی و نامرئی در جهان و 36 جنگ در آفریقا، حضور نیروهای ویژه آمریکایی، دروغگویی‌ها و تناقضات دولت مردان. امروز چند درصد مردم در کشورهای نیمه پیرامونی و پیرامونی و چند درصد در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند؟ آیا اتحادیه اروپا در حال فروپاشی است؟ راه رهایی ملت‌هایی که در بند زور و غارت و ستم هستند چیست؟ ملت‌هایی که در پی استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی هستند، راه دستیابیشان در کدام یک از جهان‌های یک یا چند قطبی بیشتر و امکان پذیرتر است؟ توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.